امیری با غلبه بر نماینده فلسطین راهی دیدار نهایی شد. در منهای 52 امیر حسام محمدی در دومین مسابقش حریفی از هند رو برد و در منهای 56 کیلو هم علی رضایی در نخستین مسابقه ورزشکاری از ترکمنستان رو شکست داد. در ادامه مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی جهان که به میزبانی بندر انزلی در حال برگزاری صبح امروز و از گروه یک تیم ملی کشورمون 57-27 مقابل دانمارک به پیروزی رسید. ملی پوشان کشورمون دیروز هم در نخستین بازیشون 63-31 نپال رو شکست داده بودند. سپاس از همراهیتون.
به پایان خبرهای مشروع از رادیو ایران رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:12 هست. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشید.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشید.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم. هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما خوبان هستیم. ساعت 14:33 روز جمعه 6 مهر ماه 23 ربیع الاول و در خدمتون هستیم با مجموعی از برنامه‌هایی که تا ساعت 22:10 تقدیمتون خواهد شد. همچنین سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم رو تبریک میگیم و گرامی میداریم. پرسمان مهدوی عنوان اولین برنامه هست که لحظاتی دیگه تقدیمتون میشه. راهبرد بحث گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی 14:50 خواهد بود. 15:30 مرواریدهای ساختگی رو خواهید شنید و رأس ساعت 16 هم پرسمان تاریخی عنوان برنامه‌ای است که تقدیمتون خواهد شد ساعت 16:04 بعد از ظهر. دعوت میکنم از این لحظه 17 دقیقه شنونده برنامه پرسمان مهدوی باشید.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. یک روز نسیم خوشخبر می آید، بس مژده به هر کوی و گذر می آید. عطر گل عشق در فضا می پیچد، می آی و انتظار سر می آید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجا. من رضا حبیبی در برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف سلام میکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان، جناب آقای اکبر طالبینا تهیه کننده و جناب آقای علی اکبر شرفی صدا بردار. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید، برمیگردم در خدمتتون خواهیم بود.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان صمیمی رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. تقدیم به پیشگاه شما عزیزانی که از منتظران حضرت ولیعصر امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف هستید و دغدغه این مباحث رو دارید، مباحث مهدوی رو. اگر دوست دارید شما هم سوال خودتون رو مطرح بفرمایید، میتونید به 30553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 025 329 10551 و 329 10552. اجازه میفرد اول تلفن رو بشنویم؟
خدمتتون هست.
سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمند. سوال داشتم، ماجرای نامه های امام زمان علیه السلام به شیخ مفید چه بود؟ لطفاً توضیح بدید. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
درود بر شما، پاسختون رو دریافت بفرمایید از زبان کارشناس محترم برنامه که از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علم قم هستن، استاد یوسفیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. در رابطه با نامه‌های امام زمان علیه السلام، این نکته رو باید توجه داشته باشیم. عموماً به فضای نامه‌های امام مهدی علیه السلام از واژه توقیع استفاده میشه. توقیعات امام زمان یا نامه‌های امام زمان به دو دسته تقسیم میشن. یک سری از نامه‌ها نامه‌هایی هست که مردم خدمت آقا می‌نوشتند و توسط نایبان خاص این نامه‌ها خدمت امام زمان علیه السلام می‌رسیدند. حضرت در ذیل نامه‌ها پاسخ‌هایی را مرقوم می‌فرمودند و نایبان خاص نامه‌ها را برمی‌گردانند. بعضی از نامه‌ها نه، مستقیماً از خود امام مهدی علیه السلام صادر می‌شدند و به مردم رسانده می‌شدند. عموماً نامه‌هایی که توسط امام زمان علیه السلام نوشته می‌شدند و محتوای اون نامه به مردم میرسید توسط نایبان خاص بود. خب مرحوم شیخ مفید که در زمان نایبان خاص نبودن، ایشون سالها بعد از دوران نیابت خاص به دنیا آمدند و حضور داشتند و زندگی میکردند.
بله.
اون وقت اینجا جای سوال بود که پس این نامه ها از کجا رسیده، کی میخواد واسطه باشه. بر اساس تحقیقی که صورت گرفته در زمان خود نیابت خاص، اون دوره 70 ساله هم، ما گزارش هایی از نامه های آقا داریم که واسطه نیابت خاص درش گزارش نشده. ظاهراً امام مهدی علیه السلام در مواردی و به صلاح دید خودشون مستقیماً نامه هایی رو میفرستادند به افرادی. اگر این رو ما بپذیریم که بر اساس تحقیق مطرح شده، نامه هایی هم که حضرت به جناب شیخ مفید داشتند، اون هم به این شکل خواهد بود، یعنی خود حضرت نامه ای رو نوشتند. نامه هایی هم که معروف هست برمیگرده به این که خب جناب شیخ مفید به خاطر شأن و عظمت بلندی که داشتند، یک، و نقش تأثیرگذاری که داشتند در جامعه شیعه با رویکرد عقلانی که داشتند و عموماً مخاطب را حتی اگر از لحاظ مذهبی با ایشون هم عقیده نبودند مجاب میکردند، امام زمان علیه السلام عنایت خاصی به ایشون داشتند. به خاطر همین هم در رحلت ایشون نامه‌ای از امام زمان در دسترس مردم قرار گرفت که از لحاظ گزارش‌های تاریخی روشن نیست این نامه‌ها چطور در اختیار مردم قرار گرفته.
بله.
که امام زمان جناب شیخ مفید رو خیلی با عظمت یاد کردند. بنابراین ما اگر بخوایم بگیم نامه های امام زمان به شیخ مفید، این لازمش این هست که اولا بپذیریم امام زمان علیه السلام مستقیما نامه به افراد می نوشتند، و دوم این که بپذیریم که این نامه ها اگر هم به خود فرد نمی رسیده، چون نامه‌ای که در رابطه با شیخ مفید هست مثلا یکی از این نامه ها برای بعد از رحلت ایشون هست، این به نحوی در اختیار مردم قرار گرفته. اما اگر این نکته رو بگیم که بعضی معتقد هستن چون اولا نایبان خاص نبودن و ثانیاً این نامه ها تقریبا نزدیک به 200 سال بعد از رحلت شیخ مفید مطرح شده، بعضی ها این نامه ها رو یک مقداری درش خدشه میکنن. این داستان نامه های شیخ مفید.
بله. خیلی ممنونم. بعد از فاصله که دوستان به ما میدن میریم سراغ پیمک هایی که به 3553 ارسال میشه.
تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، تو بدون من آب آینه، من بدون تو نقش دیوارم، تشنه لحظه های دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم.
فروغ روی یزدان داری ای دوست، صفای باغ رضوان داری ای دوست، تو یوسف که در هر کوی و برزن هزاران پیر کنعان داری ای دوست. با آرزوی تعجیل در فرج حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با شما هستیم از رادیو معارف و برنامه پرسمان مهدوی و پاسخهای استاد یوسفیان به پرسش‌های شما. بریم سراغ پیامکاتون. 0935 1547. حاجا گفتن با امام زمانمون چگونه ارتباط داشته باشیم تا با سختی‌ها راحت تر کنار بیاییم؟
خب در مورد این سوال چند تا نکته رو باید توجه بکنیم.
بله.
نکته اولین هست این رو باید بپذیریم که اصلا فضای دنیا همراه با سختی است. این که گمان بکنیم با امام زمان یا مثلا با ظهور ایشون سختی های دنیا تمام میشه، همچین چیزی نیست، بلکه سختی ها رو میخواییم راحت تر طی بکنیم و پشت سر بگذاریم.
بله.
خب نکته اولین هست که توجه داشته باشیم امام زمان سلام الله علیه خلیفه خداست، حجت خداست، واسطه بین ما با خداست، او میخواهد بین ما و خدا پیوند برقرار بکنه. بنابراین چون فضا فضای پیوند با اله و خداوند هست، طبیعتاً فرمایشات خداوند توی این زمینه که توسط امام زمان به ما کمک میکنه اون فرمایشات اجرایی بشه قابل تأمل و دقت هست. مثلا در قرآن کریم خداوند به ما میفرماد که استعینوا بالصبر و الصلاة. توی فضاهای سختی زندگیتون از صبر و از صلاة کمک بگیرید. امام زمان علیه السلام تو همین فضا میان جلو.
بله.
متأ کاری که میکنن چیه؟ این هست که به ما کمک میکنن تو فضای صبر و صلاة بهتر گام برداریم. اجازه بدید من یه روایت زیبایی رو از امام حسن خدمتتون بگم.
خواهش.
خیلی این روایت زیبا هست. این که میگم اهل بیت، امام و حجت خدا تو فضای ارتباط مردم با خدا دارن حرکت میکنن. محتوای روایت این هست که گویا یک بنده خدایی دچار سختی زیادی شده بود. امام حسن و مجتبی فهمودن که این رو ما قبول داریم که خدا مهربانترین مهربانان هست. بله. آیا شما این رو قبول دارید که خداوند بهترین ها رو برای بندش میخواد؟ بله. خب اگر شما قبول دارید که خداوند مهربانترین هست و این رو هم قبول دارید که خداوند بهترین چیز رو برای بندش میخواد، پس این حالتی که الان داری بهترین حالتیه که میتونست برای تو رقم بخوره. یعنی خداوند تو فضای اوج مهربانی بهترین چیزی که الان برای تو مفید بود، خداوند او را برای تو قرار داده. خب اگر این رو ما درک بکنیم و هضم بکنیم که این سختی بهترین حالتی هست که هم مفید هست برای دنیای من، هم مفید هست برای آخرت من، خیلی راحت تر میتونیم با سختی ها کنار بیاییم. در رابطه با اینکه نقش امام زمان رو بخوایم به صورت پررنگتری توی این فضا نگاه بکنیم، من سه تا جمله رو به این شنونده خوب برنامه عرض میکنم. نکته اول این هست که سعی بکنیم با دعا، با زیارت‌های ویژه امام زمان علیه السلام قلبمون رو تسکین بدیم. مثلا زیارت آل یاسین خوندن، همین که آدم شروع میکنه به آقا سلام دادن، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، همین که آدم آقا رو خطاب میکنه و او رو گویا حاضر میبینه، این باعث میشه که آرامش ایجاد بشه.
بله.
یا مثلا ما داریم نماز استغاثه که در مفاتیح الجنان هست، دو رکعت نماز هست، بعد هم یک دعای کوتاهی هست، شروعش این هست سلام الله الکامل التام. یا همین نمازی که مردم معمولا بلد هستن به عنوان نماز امام زمان که آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو صد مرتبه میگن، خود این دعاها و زیارتها آدم رو آرام میکنه. سومین کاری که آدم باید نسبت به امام زمان به اون توجه داشته باشه، ارتباطش رو توی این فضا با امام زمان عمیق‌تر بکنه، این هست که واقعاً معرفتش رو نسبت به امام زمان تو همه ابعاد به ویژه این بعدی که عرض می‌کنم تقویت بکنه. ما یک روایتی داریم، روایت شیرین هست. شخصی خدمت امام زمان علیه السلام میرسه زمانی که حضرت کوچیک هستن. اون شخص از موالیان خانه امام حسن عسکری علیه السلام هست. بعد موقعی که خدمت حضرت میرسن گفتگوی صورت میگیره. آخر گفتگو این هست که امام زمان علیه السلام به ایشون اینطور میفرماند که انا خاتم الاوصیا، من آخرین وصی پیامبر هستم. بی یدفع الله عز وجل البلاء عن اهلی و شیعتی، خداوند واسطه من بلا را از اهلم و شیعیانم دور میکنم.
بله.
خب اگر این حالت رو ما بدونیم که این سختی در برابر اون همه بلاهایی که توسط آقا دفع میشه، این سختی ها دیگه شاید به حساب نیاد، آدم آرام میشه و سختی ها را راحت تر تحمل میکنه.
بله.
درود بر شما استاد یوسفیان و درود بر شما عزیزان شنونده‌ای که همچنان با پرسمان مهدوی رادیو معارف همراه هستید. پایگاه اطلاع رسانی رسانه دینی نشانیش radiomaarif.ir هست. به راحتی میتونید با برنامه‌های مختلف ارتباط داشته باشید، نظرهاتون رو قرار بدید. میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید 025 329 10551 و 329 10552. میتونید به 30553 هم پیامک بزنید یا از طریق سایتمون پرسشات رو مطرح کنید. خدا خیلی لطف کردید. با حضرت علی خداحافظی میکنید.
خواهش میکنم. التماس دادنید.
درود بر شما. به اتفاق استاد یوسفیان و همکاران عزیزم از حضور شما عاشقان امام مهدی مرخص میشیم تا برنامه بعد. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و صبار، سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، وقتتون بخیر. انشالله که همیشه سالم و پایدار باشید. با برنامه راهبرد رادیو معارف همراهید. کارشناس عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی راسخی هستند، دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همچنین قائم مقام محترم گروه روابط بین الملل جامعه المصطفی. خدمت این بزرگوار عرض سلام دارم و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه راهبرد و امیدوارم که انشالله برنامه موفقی رو خدمتتون باشیم.
متشکرم از حضور حضرت عالی جناب استاد راسخی. در موضوع راهبرد مدیریتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگشتیم به اتفاقات سال 1340، رحلت مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه و همینطور ارتحال حضرت آیت الله کاشانی که در این سال اتفاق افتاد. برای توضیحات بیشتر مربوط به انتخاب این سال، جناب استاد فرمودن یک مرجع دینی و علمی و همینطور یک مرجع سیاسی و اجتماعی رو ما از دست دادیم. برای اینکه نقش مدیریتی حضرت امام به دقت مشخص بشه و نگاه علمی ایشون به مسائل جامعه، برگشتیم به اتفاقات سال 1322 و و مسائل رو استاد در این خصوص ارائه کردند که منجر شد به تألیف کتاب کشف الاسرار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. مجدداً برگشتیم به مسائل بعد از سال 1340 که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با چه شاخصه هایی کار مدیریتی خودشون رو آغاز کردند. من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد راسخی برای اینکه مخاطبان برنامه خلاصه مباحث برنامه قبل رو شنیده باشن، این شاخصه هایی رو که حضرت علی بهش اشاره کردید در خصوص راهبرد مدیریتی حضرت امام رحمت الله علیه اشاره اجمالی بفرمایید تا بحث رو نسبت به مباحث دیگه در این برنامه با طرح سوال دیگه دنبال کنیم. بفرمایید.
همانطور که عرض کردیم در برنامه اول، مدیریت امام این انقلاب و راهبردی که مرد بزرگوار اتخاذ کردن، حضرت امام به دنبال این بودن که وحدت در ساحت علما رو خدشه‌دار نکنن و با قدرت این وحدت رو حفظ بکنن
علی‌رغم اختلاف نظر.
دقیقاً. و از طرف دیگه نقش مردم رو هم براش برنامه داشتن که مردم رو ما چجوری میتونیم درگیر بکنیم در مسائل اجتماعی سیاسی و در ادامه همین مسیر رو با برنامه پیش ببریم. شما ببینید 1340 رو که عرض کردیم، آغازش و پایانش دقیقا این دو بزرگوار حضرت آیت الله العظمى بروجردی رحمت الله علیه و آیت الله کاشانی رضوان الله تعالی علیه رو از دست دادیم، دقیقا ما شاهد این هستیم که سلمه ایجاد شده و امام 6 ماه صبر میکنن. یعنی ساحت مرجعیت فقهی امام در حال گسترش هست، اون سیطره علمی حضرت امام از لحاظ فقهی که از 1323 درس خارج فقه و اصول خودشون رو شروع کردن و الان نزدیک 17-18 سال هست که طلبه ها در درس خارج حضرت امام شرکت میکنن، یعنی به عنوان یک درس خارج فقه و اصول محور در حوزه قوم ازش یاد میشه و به عنوان یک استوانه فقهی، که این خیلی مسئله بسیار مهمیه که دقیقا نقطه ضعف آیت الله کاشانی این بود که از حوزه فاصله گرفت، وارد وقتی مبارزه شد، حالا هم در عراق هم در ایران یک شکافی بین ایشون و حوزه ها وجود داشت، ولی امام تلاشش برای این بود که از متن حوزه برخیزد و در متن حوزه هم بماند، ولذا خودشون رو به عنوان استاد برتر درس خارج فقه و اصول مطرح کردن، که حالا مثلا گاهی گفته میشه که فلانی مثلا از لحاظ علمی سوادش کمه، این بحث خیلی مطرح میشه که سواد فقهیشون زیاد نیست، اما امام در ساحت فقهی صاحب نظر بودن و این مسئله 17-18 سال طول کشید. در کنار این اتفاق شما شاهد این هستی که حدود 6 ماه بعد از ارتحال آیت الله کاشانی در مهر ماه بحث لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح میشه. امام برای این که وارد عرصه اجتماعی بشه و رهبری نهضت رو به دست بگیرن، طبیعتاً اون راهبردی که قبلاً عرض کردم تدرج رو در کنار خودشون دارن. حتی یک سیری در خطاب ها و نامه های امام به شاه میبینید، تعابیری که امام در مهر ماه استفاده میکند تا 1343 که بحث تبعید هست و اواخر 1342 به شدت متفاوت هست. امام همون امام هست، شاه هم که عوض نشده. چرا امام در مدیریت و مهندسی افکار عمومی روی این نکته دقت دارن که باید با تدریج و تدرج پیش بریم؟ این همون عقبه‌ای که عرض کردم که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید که پیامبر در 3 مرحله شراب رو حرام کردن. یعنی اولش جامعه اسلامی کشش این رو نداشت که وجود نفیس حضرت رسول بیاد قائل به حرمت بشن و حرام بکنن. در 3 مرحله اتفاق میفته و این یک اصل است در اصول مدیریتی که هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب در مدیریت راهبردی امام این انقلاب بحث تدریج و تدرج. امام هم همین نکته رو رعایت میکنن تا 6 ماه که حرکتی که به صورت صریح مخالف اسلام باشه از رژیم شاهنشاهی سر نمیزنه، حضرت امام هم حرکتی انجام نمیدن.
حرکت صریحی که تند و تیز باشه، حتی شروعشون هم یک شروع کاملا نرم و قابل پذیرش هست. این که حضرت امام برنامه دارن بر این که پذیرش